سالن ورودی دفتر که فرش‌های بافت چین کف اون رو پوشوندن و دیوارهایی به رنگ نقره کدر، مبل و اساسی کوچک اما مفصل به همراه چند تا مجسمه عجیب و غریب و دو تا منشی زن که یکیشون تازه 20 سالگی رو رد کرده و دومی هم حدوداً 35 ساله است و مشغول به کار هستن. بوی عطر زنانه مرغوبی فضا رو پر کرده و این است صحنه آغازین کتاب بانوی دریاچه نوشته ریموند چندلر، نویسنده شهیر آمریکایی انگلیسی، داستانی در ژانر کارگاهی و پلیسی که روایت یکی دیگر از مأموریت‌های دشوار فیلیپ مارلو، کارگاه خصوصی بدقلق لس آنجلس است. ماجرا از این قرار است که آقای کینگزلی که مدیر همین دفتر فوق الذکر است، فیلیپ مارلو را استخدام میکنه تا دنبال زنی سر به هواش بگرده. این زن که نامش کریستاله، گویا خیلی هم از زندگی مشترک با آقای کینگزلی راضی نیست. برابر این بیشتر وقت خودش رو در ویلای خارج از شهرشون در بی سی تی میگذرونه. اما ماجرا اونجای جالب میشه که میفهمیم مردی به نام کریس لاوری به دنبال اینه که کریستال رو به طلاق گرفتن از آقای کینگزلی وادار کنه تا بعد با هم در مکزیک ازدواج کنن. این آقای لاوری خیلی جوان و خوشتیپ هم هست. چیز دیگری که آقای کینگزلی در همان ملاقات اول به مارلو میگه اینه که یادداشتی از همسرش به دست اون رسیده که قراره با همین آقای لاوری به مکزیک برند. البته حرفی از طلاق زده نشده بود. اما نکته اینجاست که چند روز قبل آقای کینگزلی در خیابان کریس لاوری رو خیلی اتفاقی میبینه و وقتی در مورد یادداشت همسرش از اون میپرسد، کریس ابراز بی‌اطلاعی میکنه و این شکل ابراز بی‌اطلاعی کاملا آقای کینگزلی رو مجاب میکنه که لاوری داره راست میگه و همین باعث نگرانی بیشتر آقای کینگزلی میشه، چون به اعتراف خودش قبول داره که این ازدواج دیگه ادامه دادنش معنایی نداره. اما حالا وضعیت به شکلی بود که همسرش کریستال ممکن بود بی آبروی به بار بیاره یا با آدمهای خطرناکی مرتبط بشه که این باعث میشد آقای کینگزلی هم آبروی خودش رو در خطر ببینه. خب اولین کاری که کارگاه مارلو میکنه اینه که سری به خانه مرموز خارج از شهر پیرامون دریاچه بزنه، جایی که کریستال روزهای قبل از ناپدید شدنش رو در اونجا گذرونده. در کنار دریاچه دو تا خونه دیگه هم هست که یکیش متعلق به یک مرد میانسال به نام بیلچسه. این بیلچس که یه پاشم میلنگه از اون دست آدم هاست که همش تو زندگی بد آورده و الکل تنها پناهشه. حالا معلوم شده که درست در همون زمانی که کریستال ناپدید شده، زن بیلچس هم که اسمش موریله غیبش زده. سرتون رو زیاد درد نیارم، خیلی زمان زیادی از آشنایی مارلو و بیلچس نمیگذره که به طرزی کاملا اتفاقی جسد موریل در دریاچه پیدا میشه. پیدا شدن ماشین موریل و لباسهاش در یک جای مخفی و یک سری از دیگر مسائل که تفصیلش در کتاب هست، بیلچس رو تبدیل میکنه به مظنون شماره یک در قتل همسرش. اما برای مارلو این خیلی منطقی به نظر نمیاد، چون اصلا جسد موریل توسط همین بیلچس پیدا میشه و یک قاتل چرا باید جسد مقتول رو پیدا بکنه و به بقیه نشون بده؟ همه این اتفاقات همون روز اول مأموریت فیلیپ مارلو رخ میده و روز دوم با پیدا شدن جسد کریس لاوری ماجرا تبدیل به کلاف سردرگمی میشه. در اینجا شانس بزرگی نصیب فیلیپ مارلو میشه، از این قرار که خانم آدریان فرامست که منشی آقای کینگزلیست گویا مدتی با همین کریس لاوری دوست بوده و اطلاعات زیادی رو در مورد اون و ارتباطاتش داره. خب دیگه اجازه بدید بقیه داستان رو اصطلاحاً اسپویل نکنم. فقط این رو بدونید که اگر شرلوک هولمز و هرکول پوارو رو دوست دارید، احتمالاً از این فیلیپ مارلو هم خوشتون میاد، چون سرسختی هولمز رو به همراه حس طنز پوارو با هم داره. البته خیلی چیزای دیگه هم داره، برای همین یکی از محبوب ترین شخصیت‌های داستانی ادبیات دنیاست. اما بگذارید کمی هم در مورد ریمون چندلر و نقش انکار نشدنیش در به وجود آمدن نوعی اثر پلیسی به نام جنایی سیاه صحبت کنیم. چندلر متولد سال 1888 در شیکاگو بود. خیلی هم دیر اولین اثر خودش رو منتشر کرد، یعنی بعد از سالها ناموفق بودن. بالاخره در سن 50 سالگی تونست رمان خواب بزرگ رو در سال 1939 چاپ کنه که برای یک فیلم هم مورد اقتباس قرار گرفت که هاوارد هاکس افسانه‌ای با بازی هنفری بوگارت اون رو ساخت. در مورد اعتبار آثارش باید این رو بگم که رمان خداحافظ عشق من اون در لیست 100 اثر برتر پلیسی معاصر رتبه دوم رو داره و بانوی دریاچه هم جزو این لیست هست. یک اتفاق مهم که در زندگی چندلر افتاد و یک جورایی در بلند مدت باعث شد تا سبک داستانی خودش رو پیدا کنه و موفق بشه برمیگرده به خودکشی دوستش ریچارد میدلتون. داستان از این قرار بود که چندلر در ابتدای تب آزمایش به عنوان نویسنده بیشتر گرایش به شعر و ادبیات رمانتیک داشت. در این بین هم با یک مرد جوان با چشمانی غمگین آشنا شد به اسم ریچارد میدلتون. این ریچارد میدلتون خیلی دوست داشت نویسنده موفقی بشه و تأثیر بسیار زیادی رو در اون سالهای جوانی و آشنایی با چندلر روی اون داشت. اما این آقای ریچارد میدلتون وقتی دید کتابهاش رو کسی منتشر نمی‌کنه تصمیم گرفت در استیصال کامل خودکشی کنه. این خودکشی تأثیر بسیار سنگین و مخربی بر روی چندلر گذاشت، به طوری که او مدتی نویسندگی و شاعری رو کنار گذاشت و استدلالش هم این بود که وقتی نویسندگی با توانایی میدلتون نمیتونه موفق بشه، پس من هم که قطعا موفق نمیشم. اما چند سالی که گذشت به این نتیجه رسید که شاید اشکال از ژانری است که انتخاب کرده و باید ادبیات رمانتیک رو فراموش کنه. برای همین تصمیم گرفت یک کاراکتر سرسخت و خونسرد و بانمک ولی در این حال باهوش به نام کارگاه فیلیپ مارلو خلق بکنه. خب ادبیات پلیسی هم همیشه مورد توجه خوانندگان بوده، برای همین اقبال بالاخره به اون رو کرد و تبدیل به یک نام ماندگار در ادبیات داستانی شد. بنابراین وقتی در سال 1959 چندلر فوت کرد، نامش بسیار شناخته شده بود هم در دنیای ادبیات هم در سینما به واسطه اقتباس سینمایی آثارش. در مورد کتاب هم باید بگم ترجمه مثال زدنی کاوه میرعباسی نازنین کاری کرده کارستون و این کتاب هم از سری کتاب‌های سیاه انتشارات طرح نوئه که به ادبیات پلیسی اختصاص داره.